میگم فاکتورهایی که دارم توضیح میدم اینه که میگم که این حزب کنجکاوگری به شهادت همه این درگیریاش تو بحث حزب جامعه، حزب قدرت سیاسی، بحث سلبی اثباتی، بحث در مورد سازمان حزب، بحث در مورد فعالیت در خارج کشور، بحث در مورد اینکه خانه‌های حزب رو بسازیم، بحث در مورد مقاومت علیه مقاومت خود به خودی بدنه حزب در مقابل ساختن یه تشکیلات تحزب، اینکه منصور حکمت همیشه به نظر من این واقعیت لنینیسم یا به اصطلاح خط حکمت یا مارکسیسم یه پایه لایتجزاش تحزبه. اصلا شما بدون حزب هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. اصلا اگه تحزب و قائل به تحزب نباشیم و جنبشی سازمان بدیم اصلا مارکسیست نیستیم. گفتن که یه خاصیت منشوریکا اتفاقا همین بود، همین بحث این بود که تحزب نمیخواستن، جنبشی بودن منشوریکا میشه و مقاومت دیرینه حزب در مقابل سازمان دادن، سازمان یافتن تحزب حزبی و سازمانی، مدرنیزه شدن سازمان حزب، جلسات آموزشی که گذاشتیم اینجا و همشون به هیچ در رفت و آنچنان در حل شدن در آکسیون یه جنبش همه با همی غیر سازمانی که توش استانداردهای سازمانی به دوران پیشا حزب کمونیست ایران تنزل کردن. تحزب ریخت تو حزب کمونیست ایران. ما هیچ وقت صاحب حزب نشدیم به معنی سازمان و همیشه این مورد نقد منصور حکمت بود و سنتی که مقاومت میکرد. من بحثم اینه که چرا یه حزبی خودشو در حالی که شرایط اینجوریه چرا مقاومت نشون میده از اینکه حق عضویت بده تا خودش متشکل کنه تا سازمانشو اونجوری درست بکنه. یعنی مقاومت دائمی بود تو حزب کمونیست ایران، همه جا خودشو نشون میداد. بحثم حمید تقوایی نیست، بحثم سنت یه عادت، یه افق، یه جور استاندارد از کاره، یه توقعی از خوده، نوعی از دخالته و این زمینه مشترک همگانی بود، هنوزم هست. هنوزم 90% اون مشکلات ما تو صفوف حزب کمونیست کارگری حکمتیست داریم. ناخودآگاهی وجود نداره به اون پدیده. که نقطه عزیمت جامعه است. اگه نقطه عزیمت جامعه است، من هر چی رو بنویسم فکر کنم آنتیپاتی نسبت به من درست میکنه، خب نمی‌نویسم، نمیخوام دلمو خنک کنم که. قانه میخوام بنویسم برای اینکه مردمو قانه بکنم، نمیخوام اعلام موضع بکنم که. جامعه نقطه رجوعته. نقطه دلی خالی کردن نقطه رجوع نیست. آکسیونیزم نقطه رجوع نیست. چند تا آکسیون کردیم نقطه رجوع نیست. چقدر تغییر گذاشتیم، چقدر جامعه رو قدرت میدونه، تو چه جنگای حضور به هم میرسونی، تو چه جدلای فکری حاضر میشی، چی رو پس میزنی، چی رو میسازی، کیا رو بهشون اعتماد به نفس میدی، کیا رو بهشون خوشبینی میدی، کیا رو دور هم جمع میکنی. اینا سنت، اینا همون بحثی که من دارم میکنم، یا همه اینا خودشو تو خصلت ائتلافی حزب کمونیست کارگری ایران نشون میده که یه سنتیه که برایش حزب مهم نیست. من به همین دلیل دارم میگم برایش حزب مهم نیست. برایش مهم نیست که برگرده به کارگر بگه که ببین این تحولی که داره تو جامعه اتفاق میفته، این تحول تهش آزادی زنم بدن اینا بشن، هنوز تو کارگری ها توی انقلاب دیگری احتیاج داری، پس بیا جلو اینا کاری بکن که به یه جوری رهبریشون کن که بتونی بعدش انقلاب خودتو بکنی. اینو نمیبینه. ولی این خصلت ائتلافی وجود داشت توی تمام مقاطع حزب کمونیست، هر جاش انگشت بزنیم توی این منتخباسه رو برداریم، واقعا برداریم، ورق بزنیم توش. حالا بحثای کمیته مرکزی و دارسین و اینا رو که هیچ کنونش چاپ نکردیم که طرف دعوا پلنوم 14، پلنوم 14، پلنوم 9، پلنوم 11 ایناش که الان رو اینترنت هست و به زودی به کمک جمال کمانگر قراره چاپش کنیم، داره پیادش میکنیم به صورت کتاب، همه رو با هم چاپ کنیم. ببینید چه دعوایی هست. میگه شما رو خط من نیستین، سخنران بعد از سخنران میاد میگه ما نمیفهمیم شما چی میگین، چرا رو خطتون نیستین. یکی دیگه میاد میگه ما مثل فلان که اصلا یه حرفای بی سر پا و بی معنی زده میشه که اصلا شاخ در میاریم. این جدل رو میبینیم، باید به این اسناد مراجعه کرد. این جدل هست و این جدل کشمکش دو تا افقی که حرفی نداره. با اینجوری نیست که حرف داره نمیزنه کلک میزنه، حرفی نداره، سرپناهیه که وایسده نشسته خوشحاله با این موقعیتی که داره، و افقی که ناراضیه، فکر میکنه این وضع نشد، ما باید قرار بریم انقلاب سوسیالیستی رو انجام بدیم، و با این شرایطی که تحولات بالا گرفتن تحولات انقلابی تو ایران به نظر من یه جور پوپولیسم وارونه رو تو جنبش اعتراضی ایران دامن میزنه و انعکاسش هم موجود میشه بیدار شدن خط سانتر و بیدار شدن یه بخش بی حرفی که تو حزب کنسکارگری حرفی برای گفتن نداشت، یه احساس میکنه که حرف داره، بحث داره، تا دیروز هیچ بحثی نداشت، بحث داره، رسالت داره. مشخصاتش الان تو جامعه ایران نگاه کنید. ببینید یه جنبشی تو جامعه ایران هست، حالا حزب رو بذارین کنار، اصلا حزب رو بذارین کنار، یه جنبشی تو جامعه ایران هست که داره میتپه، شما تپششو احساس میکنید همه جا. برگردین از خودتون بپرسین این جنبش چی میخواد و چی داره، مثلا پرچم ماکسیمالیستش چیه؟ جنبشی که برابری زن و مرد میخواد، جنبشی که خلاصی فرهنگی میخواد، جنبشی که میخواد ایران مدرن بشه، جنبشی که میخواد که دست آخوند از تو حکومت کوتاه بشه، جنبشی که میخواد جوان راحت زندگی کنه و بخشیش هم میخواد کارگرم بیمه بیکاری هم داده بشه، دستشون درد نکنه. جنبش خیلی پیشروی، جنبش خیلی عالیه. طبقه کارگر بزرگترین خطا رو میکنه اگه رهبر این جنبش نشه، چون بیشتر از هر کسی به نفع طبقه کارگره، بیشتر از هر کسی تو اون دنیا به نفع طبقه کارگری، و اون سندیکالیست و اون آکادمیستی که با کارگر میگه فعلا وقتش نشده باید بری سندیکا درست کنی، این داره آینده کارگر رو میفروشه، اصلا پیش فروش کرده. این یه طرف دیگه، شما به خودتون اگه شما کارگر سوسیالیست باشی باید برگردی به خودت نگاه کنی، بگی که به کارگره، بگی که رفقای کارگر، این همه ای به این دست آوردشن برسه، همه زمان شما کارگری ما، این چه جور پیروزی لازم داره که اگه پیروز شدیم من تو دیگه بعدش بتونیم بلافاصله عبور کنیم به انقلابی که دیگه کارگر نمانیم؟ این خصلت تعریف میکنه که اهمیت و ضرورت اینه که تو کاراکتر اون تحول انقلابی رو تشخیص بدی که تو جلسه قبل توضیح دادم. به محض اینکه این تحول رو تشخیص ندی، داری میگی که همه اینا ما همه با همین، و طبقه کارگر رو شما به جای اینکه کل اون نیرویی که تو خیابونه و برای جنبش زن، برای آزادی زن، برای خلاصی فرهنگی، برای همه چی اومده، بیاریش بکنی نیروی طبقه کارگر رو میکنی نیروی اون، برای اینکه بهش میگی که انقلابه، هر کی شلوغ بکنه، اون وقت فرق بین من، شما، حخا، الاهواز، هر شلوغیه. وقتی نیست به کارگر بگی نه یا خیابون الاهواز چیه؟ شما نمیتونه رو دوش جنبش های دیگه بیای تو خیابون. شلوغی برات شلوغیه، انقلاب برات شلوغیه، انقلاب مساوی سرنگونیه، سرنگونیش کل انقلابته و سرنگونی پرچم پیروزی همین جنبشه است، و این جنبش سوسیالیستی نیست و این کل پوپولیزمه. تفاوت پوپولیسم، جنبش پوپولیستی بورژوایی که امروز تو ایران هست، و به نظر من امروز حزب کنسکارگری سردمدارشه زیر این تحول انقلابی و اتفاقاتی که تو حزب کنسکارگری از دست رفتن منصور حکمت افتاد، این با پوپولیسم که اون قبل هست عیناً رابطهش تو جامعه با ناسیونالیسم رادیکال و میلیتانت افق به اصطلاح میلیتانت چپ جامعه تو سال 57 الان، اون سال میلیتانتش و چپ افراطیش و چپ به اصطلاح جنبش خورده بورژوایی چپش مخالف امپریالیسم بود، طرفدار انعکاس حرکت ناسیونالیستی تو اون جامعه بود که مخالف امپریالیستی بود، نیمه مذهبی بود، همه اینا بود. امروز حرکت بورژوایی تو جامعه ایران مدرنیسته. حالا سازشکار و غیر سازشکارش رو بذار کنار، اون وقت رضا پهلوی، جنبشی که رضا پهلوی در رأسشه، اون وقت تو سراشیبی بود، و جنبشی که بورژوایی که علیهش بود در عروج بود. امروز تو جامعه ایران جنبش رضا پهلوی، در جنبشی که اون به اصطلاح محدودش میکنه، اون در حال عروجه. تو همه اپوزیسیون خودشو نمیتونه خودشو تو صف نیروهای سیاسی نشون نده. وقتی که کس برمیگردیم نگاه میکنین معنی طبقاتی داره، معنی یه جنبش داره. ببین جنبشیه که مردم طبقه کارگر میخواد بیاره تو خیابون، نمیگم نمیخواد بیاره ها، طبقه کارگر هم میخواد بیاره تو خیابون، بیمه‌کاری هم میخواد بده، مذهب هم میخواد بزنه، همه کار هم میخواد بکنه، دستش درد نکنه. مطلب اگر پرچم اون پیروزی اون انقلاب براش تعریف نکنی، اگه نرسونیش به این که این انقلاب مشروطه برای ما، محدوده برای ما، یه انقلابیه که یه پیروزی خاصی داره در یه شرطی، وگرنه ما کمونیست‌ها و حتی خود اونایی که این کار میکنن قربانیان بعدی اونایی هم که سر قدرت سر کار میان و طبق کارگر، پیروزیش اینه و حاصلش یک دولت موقتیه که میاد پول گذاریه برای ما. ما قبول نداریم این همینجوری شلوغ بشه بعدش ببینیم چی میشه. این طبقه کارگر تو یه آنپاس بیچارگی قرار میده، دوباره میبرتش عیناً مثل انقلاب 57 میبرتش توی شلوغی که یکی دیگه به قدرت میرسه. شما اگه محدوده اون پیروزی رو تعیین نکنین، دارین عملاً طبقه کارگر مردم ایران رو توی افق بورژوایی، توی سنت بورژوایی که امروز به نظر من شرط پیروزی انقلاب توی ایران برای اینکه بتونه عبور، برای اینکه پایه یه انقلاب بلاوقفه بیوقفه باشه به سوس به انقلاب سوسیالیستی، اینه که طبقه کارگر خودش از این رادیکالیسم جدا کنه. وگرنه اگه به محض اینکه همراه این رادیکالیسم بشی میشی لشکر بورژوازی. وقتی که برمیگردی اینو نگاه میکنی پدیده‌های جالبی توش هست میبینی، برای اینکه بهتون بگم که این اون سانتری که امروز هست و حزب کمونیست و سابقه‌اشو براتون گفتم، تو حزب کمونیست کارگری دوباره بیدار شده و زمامه به دست گرفته، مشخصاتش چیه؟ این انعکاس به نظر من انعکاس نوع میلیتانت و رادیکال انقلابیگری بورژوایی ناسیونالیستی تو جامعه ایرانه، نوع میلیتانتشان. نه همونطوری که رزمندگان یا پیکار یا پوپولیسم اون در اون وقت با همه رزمندگی و انقلابی بودن و کمونیست بودنشون، دوست کارگر بودنشون، در انعکاس جنبش اجتماعی بورژوایی تو چارچوب و محدوده بورژوایی اون وقت اون تحول بودن. اون تحول رادیکالیسم بورژواییش اونجوری بود، این تحول رادیکالیسم بورژواییش یه جور دیگه است. منطقه واشه مشترکشونه که هر دوتاشون با یه انقلاب همه مردمی میخوان مسئله کار سرمایه رو ظاهرا حل کنن. این عملی نیست اصلا چیزی، کارگر من میکنی. و بعد نگاه میکنی نقطه لغزش های این پدیده جدید خیلی برام جالبه. نقطه لغزش هاش اینه که اگه ایران با اگه آمریکا به ایران حمله بکنه آیا ما باید محکوم بکنیم؟ ممکنه تعجب کنیم، این یکی از بحث‌های دفتر سیاسی حزب کمونیست کارگری ایران بود که یه بحث قوی این بود که ما نباید محکوم کنیم. و امروز هم هنوز هم وقتی اطلاعی میدن، آخرین اطلاعیشون راجع به خطر حمله آمریکا به ایران، یه جورای محکوم میکنم، ولی بعدش میگه که ما از حمله آمریکا و ایران برای به ایران استفاده میکنیم برای سازمان دادن انقلاب کمونیستی خودمون. گیر داره سر این پدیده، گیر داره. بهش میگه عراق اشغال کردن، میگه اشغال چیه؟ اشغال پدیده ناسیونالیستی. خوب آمریکا رفت کار خوبی کرد، آمریکا رفت چیه؟ بعد میبینید چی کار میکنه؟ حزب کمونیست کارگری عراق بیوظیفه میکنه در مقابل اون اوضاعی که هست و میندازتش به پدیده‌ای که الان خودشون اونجا درست کردن که هیچ نقش سیاسی نداره، داره فقط اتحادیه درست میکنه، عملا دولت داده دست یه مش آخوند و جلال طالبانی اینا، قراره همین کار بکنه. اون جنبشو داره نمایندگی میکنه. راستی که اونجا امید داشت آمریکا نجاتش بده، پرو غرب بود، کاری به کار سرمایه نداشت و دخالتگری تو عوض کردن اوضاع رو نمیده، نمیتونه پیروزی مقاومت علیه عراق علیه اشغال آمریکا رو اون جوری تعریف کنه که به نفع طبقه کارگر باشه، کاری که حزب کمونیست کارگری عراق سعی کرده با کنگره آزادی عراق بکنه. میگه آقا جان این عراق، این آمریکا اومده اشغال کرده، ناامنی هم به وجود آورده، زندگی مردم هم به تباهی کشیده، مردم برای این اومدن، نیومدن بگن زنده باد حکومت پرولتاریا. من باید پیروزی اینا رو یه جوری براشون تعریف کنم که به نیروی خودشون قابل تحقق باشه و بعدم وقتی پیروز شدن کارگر تو بهترین موقعیت، کارگر و کمونیست‌ها تو بهترین موقعیت باشن برای اینکه ببرن به انقلاب بعدی خودشون. کل داستان بر سر اینه. یعنی که وقتی نگاه میکنیم میگن این راسته، به خاطر اینکه وقتی در مقابل بورژوایی قرار میگیره همیشه از اون ور میفته، هیچ‌وقت از این ور نمیفته. در مقابل انتخابات، بحث کودتا، اینکه انتخابات احمدی نژاد کودتا بود، یه تئوری دفاع از هاشمی رفسنجانی کل جناح راست ایران رو به هم از رضا پهلوی میگن کودتا شده تا چپ ترینشون. و اینکه توقع داشتن رفسنجانی بیاد سر کار. کودتا چیه؟ کسی که نیرو نیورده همقدر کودتاست که خاتمی کود با کودتا اومد سر کار. وقتی خاتمی میاد، اگه رفسنجانی اومد سر کار کودتا نبود. وقتی نگاه میکنیم طرف تشخیص، نمیگم تصمیم میگیره، اصلا بحث من نیست یکی تصمیم گرفته بورژوا باشه، لطفا اینا بذاریم که به نون افقها یه جنبش دارم میگن. ببینید من و شما میریم تو خیابون میگیم که حقا فراخان داده ما هم بریم، کارگرار هم بگیم بیان. خب مثل اینه که حاجی غفاری فراخان داده بود ما هم گفتیم برن، هیچ فرقی نداره. رابطه اون چپی که خمینی فراخوان میداد میرفت تظاهرات میکرد و شعار برمیداشت، رابطه همین اون چپ با اون خمینی، رابطه با اون بشه با اون پرچم بورژوایی، رابطه این چپ با این یکی با بورژوازی، تو اینم فرق خودشو با اون نمیدونه. یه انقدر خودشون رو با هم جنبششون رو مثل هم میبینن و بعدش به حزب احتیاج نداره. تئوری انقلاب تلویزیونی بعد به تحزبش براش مهم نیست. یه حزب کمونیستی کارگری که امید جامعه ایران، امید انقلاب پرتری بود تو ایران و در بهترین شرایطی بود که میتونست اون آرزو رو متحقق بکنه، با شلنگ تخته به هم ریختن. باش مهم نیست، الان راحت ترن. من شرط می‌بندم، میگم اون دعواهایی که زمان منصور حکمت بود کجا رفت. من شرط می‌بندم اگه من تو حزب کمونیست کارگری ایران بودم الان احساس آرامش بیشتری بودم. هیچ کی بهم انتقاد نمی‌کنه. انجمن تملق متقابل درست کردیم، هی از هم دیگه تعریف می‌کنیم و همینجوری هم فکر می‌کنیم خیلی پیشرفته ایم، همین به زودی انقلاب سوسیالیستی میشه. هیچ کی هم بهمون انتقاد نمی‌کنه این چه سر و وضعیت سیاسی و چه وقته اون خوری که منصور حکمت می‌زد از بین رفت. اون جریانی که مورد نقد منصور حکمت بود و این جریان تو بستر بردستر تحولات سیاسی ایران هیچ چی نیست جز ناسیونالیسم رادیکال پرو غرب. جناح رادیکالشه، جناح میلیتانتشه، افقش از افق بورژوازی فراتر نمیره. به این معنی دارم میگم بورژوازیه. و کسی که اینو تشخیص نده به نظر من وقت نمیتونه برگرده خصوصیات یه حزبی که حکمتیستا باید درست کنن رو تشخیص بده چیه. کسی که تفاوت خودشو با اون جریان نبینه و نتونه نقد تئوریک، نقد عملی راه حل بذاره جلو و نشون بده تو این انقلاب حاضر. ببینید من براتون اون وقت دفعه پیش تو بحث مربوط به انقلاب کمونیست و انقلاب یه نقل قولای مفصلی از مارکس و لنین و انگلس و منصور حکمت و همه اینا خوندم که هر وقت میگن انقلاب، میگن در انقلاب حاضر، در انقلاب معاصر، در انقلابی که در انقلاب به طور کلی که نداریم. بحث زنده باد انقلاب یه تز شعار زنده باد انقلاب شعار به شدت آنارشیستیه، بیمعنی پوچ هپروتیه. کدوم انقلاب؟ زنده باد انقلاب 57 ایران که خمینی را آورد سر کار؟ زنده باد انقلابی که معلوم نیست کیو میاره سر کار؟ همین بحثی نیست که منصور حکمت تو همون تلنوا میکنه که داریم پخشش میکنیم. جدلی شد سر این چرا داری میری میگی شلوغ کنین شلوغ کنین، تو که سر کار نمیاد چرا میخوای شلوغ کنین. این جدل در اون دفتر سیاسی بود که نوارش الان رو سایت هست دیگه. همون سیاست دلیلش اینه که برمیگرده تفاوت خودشونه. کسی که تفاوت‌های ما رو نمیدونه به نظر من اگه تو اون حزب باشه داره سعی میکنه شروع کنه، خیلی هم انصافانه برای حقوق زن مبارزه میکنه، واقعا باید هر کی مبارزه میکنه در شف و شور، برای حقوق کودک هر کی مبارزه میکنه در شف و شور، برای هر کی. ولی به عنوان حرکت سوسیالیستی داره کارگر از سوسیالیسم میکشه کنار. ما باید حرکت خودمون سازمان بدیم. اگه این تفاوت‌ها رو نبینی به نظر من اون وقت نمی‌دونی که پراتیک تو اون وقت با پراتیک اون چه فرق می‌کنه. کسی که اونجا الان فکر می‌کنه داره کار می‌کنه و به نظر من اگه تو مام کسی هنوز متوجه این نباشه وقتی ولش کنی همون کارو اون می‌کنه. فکر می‌کنه همون چرخی بود باید پا می‌زدی با یه سرعتی، حالا چرخه رو از زیر اون کشیدیم بیرون، ما خودمون سوار یه چرخ دیگه شدیم همونجوری باید پا بزنیم. و این بحثی بود تو کنفرانس اول کادرهای حزب کمونیست کارگری حکمتیست. من سعی کردم راجبش حرف بزنم، گفتم هنر این نیست ما تفاوتهامونو با رویدادهای عقب موندهی که تو اون حزب اتفاق افتاد خطمونو بکشیم. اصلا هنر نیست، اینقدر شنیع بود که دیگه هر کی خیلی بد بود. هنر این بگید که ما از خودمون عبور بکنیم، به خاطر اینکه خودمون بر بستر مشترکی گوشت کردیم که هنوز تفاوت نمیدونیم اون وقت دعوا سر چی بود. از خودمون بکنیم، از سنتی بکنیم که خودمون داریم میایم، و تنها راه کندنش اینه که بشناسیم سنت. هیچ قول هو الله و نمیدونم رفتن تو خود تئوریکی نداره. بشناسیم بگه اه راست میگی اونجوری بود، بعد برگردم دوباره ببینم دعوا سر چی بود. به نظر من تحولی که به نظرم اون چیزی که این شکافی که در حزب کمونیست کارگری اتفاق افتاد، شکاف به نظر من بود. به نظرم با وجود منصور حکمت هم همونطوری که جریان مستعفی نشون داد، با بالا گرفتن دامنه اعتراض تو جامعه، این شکاف باز میشد. کی با خودش میبرد چه نمیبرد نمیدونم، چون وجود اون خودش لنگری بود که خیلی ها رو با خودش میکشید. ولی این شکاف با این مضمون تو اون حزب بود، از روز اولش بود، تو تمام طول تاریخش میبینی بود، و تا آخرش به نظر من پرنوم 16 هم یه جا همون شکاف دوباره منعکس کرد. یه خطی داره تلاش میکنه، میگه که یه انقلابی داره اتفاق میفته، یه تحولاتی داره اتفاق میفته، تحولات عظیمی اتفاق افتاده. اون منصور حکمت از دست رفت، گفتن این عظیمترین تحول برای اتفاق برای این حزب به لحاظ سیاسی. یه دعوایی در جریان بود، اون دعوا ما که تیزش از دست داد، اون دعوا چی شد؟ به کجا رسید؟ اون بعد دعوا فیصله پیدا کرد، تمام شد، الان کسی دیگه راجعش حرف نمیزنه. اون تاریخ ظاهرا تعطیل شد. The end، پایان فیلم، فیلم جدید با هنرپیشه‌های جدید اومده رو سینما. این دیگه خیلی اختیاریه، واقعی نیست، و این پروسه رو نشون نمیده باید چی کار کرد. به نظر من تحول انقلابی بس همینه، یعنی یه طرفش اونه، یه طرف دیگهش اینه که تحول انقلابی تو ایران خط حکمتی است، در مقابل دوباره در مقابل این قرار داده که تو این تحولات چه نقشی رو باید ایفا کنه، و این ما رو ضروری کرد. و یعنی ما میتونستیم هممون سکوت کنیم بریم خونه و بالاخره بگیم دادیم دست شما دیگه. همون کسایی که گفتن ما این کار رو نمی کنیم و اومدن این حزب تشخیص دادن، به نظر من نه از حسن به اصطلاح اخلاق من، و خیلی من که اصلا مشهورم به اینکه اخلاقم خوب نیست، ولی از حسن اخلاق من یا از انقلابیگری کسی در نمیاد. هیچ کدوم از کسایی که تو اون حزب هستن از این در میاد که نیاز احساس میکردن به اینکه اوضاع داره شلوغ میشه، به خط حکمتی و کمونیستا باید یه کاری بکنن. این ماجرای شورا و این شلوغ بلوغی که اینا میکنن، اینا راه نیست. اگه فرض کنیم این اتفاقا مثلا دوران سکون افتاده بود، به نظر من حزب کمونیستای حکمتی هم درست نمیشه. به این خاطر که داره از اونجا میگیره علت وجودیشو، از اون نیازی که الان توابع کارگر کمونیستا به نوعی دخالتون رو خود نوعی خاصی دخالتون اوزا، و سوالی که جلو ما قرار میگیره آیا ما میتونیم نقشه ایفا کنیم یا نمیتونیم ایفا کنیم. ممکنه بتونیم، ممکنه نتونی، منتها این کشمکش و اقراره، و این سوال نیست، این چالشیه، به اصطلاح یه مسافیه جلوی حزب کمونیست کارگری حکمتی است که بتونه راهی پیدا کنه برای اینکه پرچمی رو بده دست این انقلاب، و این انقلاب رو به نوعی به پیروزی برسونه، یا آنچنان تأثیری درش بذاره که تحرک کارگر و خودش و جنبش کمونیستی رو توی موقعیت مناسبی برای عبور بلاواسطه به انقلاب سوسیالیستی آماده کنه. برگشتیم عقب، دوباره داریم به خودمون انتقاد میکنیم، انتقادی نمیکنیم، منتها من یه نقلی واسه این جزئیه چه درست که من رحمان هست که اولش آورد، این که این نقل مشهوریه، باز اینم من براتون میخونم. فکر میکنم نقطه اختتام یه حرکت و نقطه شروع یه حرکت دیگه است که منظورم از مارکس داره میگه، که از 18 برومر مارکسه، که فکر من نقلیه که همتون باش آشنایی. میگه انقلاب‌های پرولتری مدام از خود انتقاد میکنن، پی در پی حرکت خود را متوقف میسازن و به آنچه که انجام یافته به نظر میرسد باز میگردن تا بار دیگر آن را از سر بگیرند. خصلت نیمبند و جوانب ضعف و فقر تلاش‌های اولیه خود را بیرحمانه به باد استهزاء می‌گیرند. دشمن خود را گویی فقط برای آن به زمین می‌کوبند که از زمین نیروی تازه بگیرد و بار دیگر غولاسا علیه آنها قد برافرازد. در برابر هیولای مبهم اهداف خیش آنقدر پس می‌نشینند تا سرانجام وضعی پدید آید که هر گونه راه بازگشت آنها را قطع کند. و خود زندگی با بانگ صورتمند اعلام می‌دارد گل همینجاست همینجا برقص.